در این فصل به قطب مثبت، ایمان، اسلام و تسلیم، تقوا، شکر و هدایت می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. حالا به ایمان فقط باور ذهنی نیست می‌رسیم. حالا بعد از کفر و نفاق به قطب مثبت می‌رسیم. اما باید از همان ابتدا مراقب باشید. اگر ایمان را فقط باور داشتن به یک گزاره بگیرید، جهان قرآن را کوچک کرده اید. ایمان در قرآن با باور شروع می شود، اما در باور ذهنی نمی ماند. ایمان یعنی حقیقتی را چنان بپذیرید که بتوانید بر اساس آن زندگی کنید. اگر باوری هیچ اثری در جهت زندگی، ترس، امید، عمل، عبادت، انفاق و اعتماد شما ندارد، ایمان قرآنی به معنای کاملش نیست. برای فهم هسته ایمان می توان از مثال غیر دینی سوره یوسف استفاده کرد. برادران یوسف به پدرشان می گویند تو مؤمن به ما نیستی، یعنی حرف ما را باور نمی کنی، حتی اگر راست بگوییم. این کاربرد ساده نشان می دهد که ایمان با باور، پذیرش، اعتماد و بستن پرونده شک نسبت دارد. اما در قرآن وقتی متعلق این باور خدا، آیات، آخرت و هدایت باشد، نتیجهش زندگی تازه است.
وقتی ایمان می آورم، یعنی در درون خود به باور می رسم، در حدی که تصمیم می گیرم، می توانم بر اساس آن زندگی کنم. در این فصل، هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست، آیات 2-4 از سوره انفال را می شنویم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می کنند.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
همانان که نماز را به پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند.
اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم.
آنان هستند که حقا مؤمنند. برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خواهد بود. در این آیات مؤمن واقعی با چند نشانه معرفی می شود. لرزش قلب، افزایش ایمان با شنیدن آیات، توکل، نماز، انفاق. دقت کنید، ایمان هم حالت قلبی دارد، هم شناختی، هم عملی. پس مؤمن فقط کسی نیست که یک جمله را درست می داند. کسی است که در شبکه نسبت با خدا زندگی می کند. مثال نخست این است، باوری که راه رفتن را عوض می کند. اگر واقعا باور کنید پلی که روبروی شماست شکسته است، مسیرتان عوض می شود. اگر مسیرتان عوض نشد، یا باور نکرده اید، یا باور در سطح خیال مانده است. ایمان قرآنی همچنین است، وقتی خدا، آخرت و آیه واقعا باور شوند، رفتار عوض می شود. حالا به اسلام و تسلیم برسیم، ورود به مدار فرمان. اسلام در این خوشه به معنای تسلیم و سپردن خود به خداست. اما باید تفاوت اسلام ظاهری و ایمان درونی را ببینید. قرآن میگوید برخی اعراب گفتند ایمان آوردیم، اما به آنان گفته شد بگویید اسلام آوردیم. ایمان هنوز در دلهای شما داخل نشده است. این آیه برای روش ایزوتوسو بسیار مهم است، چون نشان می‌دهد دو واژه نزدیک در یک میدان همپوشانی دارند اما عین هم نیستند.
آیه 14 از سوره حجرات رو می‌شنویم.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم.
برخی از بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید اسلام آوردیم. و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است. و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید، از ارزش کرده هایتان چیزی کم نمی کند. خدا آمرزنده مهربان است. اسلام در اینجا ورود به اطاعت و جماعت و تسلیم ظاهری است. ایمان جای گرفتن حقیقت در قلب. البته این دو از هم بیگانه نیستند. اسلام می تواند دروازه ایمان باشد و ایمان اگر واقعی شود تسلیم را ژرف‌تر می کند. اما قرآن اجازه نمی دهد هر اسلام ظاهری را ایمان کامل بنامیم. حالا اسلام را به معنای تسلیم ببینیم. در تحلیل ایزوتسو، اسلام فقط نام یک دین تاریخی نیست، یک حالت وجودی است. سپردن خود به خدا و ترک خود بسندگی. همین معنا باعث می شود اسلام در برابر کفر، استکبار و استغنا قرار گیرد. حالا به تقوا برسیم. مراقبت در میدان حضور خدا. تقوا را معمولاً پرهیزگاری ترجمه می کنیم. اما این ترجمه اگر تنها بماند کم است. تقوا از ریشه حفظ و وقایه می آید. سپر گرفتن، خود را نگه داشتن. در قرآن این نگه داشتن در برابر خدا، آخرت، حدود و پیامد عمل معنا پیدا می کند. انسان متقی کسی است که بی محابا زندگی نمی کند. میان میل و عمل فاصله می گذارد. مراقب است که از مرز حق بیرون نرود.
آیات 2-3 از سوره بقره را می شنویم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
این است کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند. در همین آغاز سوره بقره، تقوا با ایمان به غیب، نماز و انفاق گره خورده است. این دقیقاً خوشه مثبت است. هدایت برای متقین است. متقین ایمان دارند. ایمان در عمل ظاهر می شود و عمل با رزق و شکر پیوند دارد. مثال دوم این است. راه رفتن در خارزار. تمثیل معروف تقوا این است، کسی در راهی پر از خار راه می رود و لباسش را جمع می کند تا گیر نکند. تقوا ترس فلج کننده نیست، مراقبت فعال است. متقی زندگی را میدان بی پیامد نمی بیند، هر قدم را در نسبت با خدا و عاقبت عمل می سنجد. حالا به شکر برسیم، ایمان از زاویه نعمت. شکر را در درس کفر دیدیم، اما حالا باید جای مثبت آن را ببینیم. شکر فقط گفتن متشکرم نیست. شکر یعنی نعمت را دیدن، منبع آن را شناختن و نسبت خود را با منعم درست کردن. در قرآن شکر به ایمان بسیار نزدیک می شود چون هر دو پذیرش نسبت انسان با رب هستند. آیه 7 از سوره ابراهیم را می شنویم.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعاً سپاسگزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید قطعاً عذاب من سخت خواهد بود. اینجا شکر و کفر روبروی همند. بنابراین شکر فقط یک فضیلت اجتماعی نیست، واکنش بنیادین انسان به آیه و نعمت است. اگر کفر پوشاندن نعمت است، شکر آشکار کردن نسبت نعمت با خداست. حالا به هدایت و اهتدا برسیم، راه و پاسخ. هدایت در این خوشه نقش جهت را دارد. خدا هدایت می کند، انسان اهتدا می یابد، یعنی راه را می پذیرد و در آن می رود. ایمان بدون هدایت گنگ می شود، تقوا بدون هدایت فقط احتیاط عمومی است. شکر بدون هدایت ممکن است به اخلاق اجتماعی محدود بماند. هدایت همه اینها را در مسیر خدا قرار می‌دهد. آیات 6 تا 7 از سوره فاتحه را می شنویم.
اهدنا الصراط المستقیم،
ما را به راه راست هدایت فرما.
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین،
راه آنان که گرامیشان داشته ای، نه راه مغضوبان و نه راه گمراهان. در همین دعا هدایت با نعمت، راه و ضد آن یعنی زلالت پیوند دارد. این یعنی هدایت یک اطلاع ساده نیست، وارد شدن در صراط است. انسان هدایت یافته کسی است که حقیقت را فقط نمی‌داند، بلکه در آن راه می‌رود. مثال سوم این است: نقشه و راه رفتن. اگر در شهری گم شده باشید، نقشه گرفتن یک چیز است و راه افتادن چیز دیگر. هدایت قرآنی هر دو را در بر می‌گیرد. نشان دادن راه از سوی خدا و پذیرفتن و رفتن از سوی انسان. ایمان، تقوا، شکر و عمل صالح شکل‌های این راه رفتنند. حالا این خوشه مثبت را یک جا جمع کنیم. اکنون واژه‌ها را جدا نکنید. ایمان، اسلام، تقوا، شکر و هدایت یک خوشه اند. ایمان تصدیق زنده حقیقت است. اسلام تسلیم شدن به آن حقیقت است. تقوا مراقبت در میدان آن حقیقت است. شکر پاسخ به نعمت آن حقیقت است و هدایت راهی است که آن حقیقت پیش پای انسان می‌گذارد. مؤمن واقعی در این شبکه زندگی می‌کند. بدیهی است که در زندگی آدمی که به باوری نسبت به خدا و آخرت رسیده است، آثار خیلی روشنی به وجود می‌آید.
این نکته پلی است به درس بعد. وقتی قطب مثبت را دیدید، حالا می توانیم به زبان خوب و بد برسیم. درس بعد نشان می دهد قرآن خوبی را بیشتر با واژه های زنده‌ای مثل صالح، بر و انفاق بیان می کند، نه با اخلاق انتزاعی جدا از ایمان و تقوا. پس بحث قطب مثبت، ایمان، اسلام و تسلیم، تقوا، شکر و هدایت را اینجا می بندیم. در فصل بعد وارد خوب و بد، صالح، بر و انفاق می شویم.